أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تعريف المنطق ووجه الحاجة إليه. قال بل البعض من كل منهما بديهي والبعض الآخر نظري يحصل بالفكر، وهو ترتيب امور معلومه للتعدي الى مجهول، وذلك ترتيب ليس بسبب دائما لمناقضه بعض الاراء بعضا في مقتضى افكارهم، بل الانسان الواحد يناقض نفسه في وقتين، فمست الحاجه الى قانون يفيد معرفه طرق اكتساب النظريات من الضروريات والإحاطه بالصحيح والفاسد من الفكر الواقع فيها، وهو المنطق. فرسموه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. خب ایشون مقدمتا فرمودن که برخی از معلومات نظری است، برخی دیگر ضروری است، که برای این مطلب برهان اقامه کردن و ثابت کردن که امکان ندارد همه معلومات ضروری باشه، امکان نداره همه معلومات نظری باشه، و باید برخیش نظری باشه، برخیش ضروری باشه. از همینجا ایشون پول میزنن برای اثبات حاجت به منطق. میفرمایند که چون اون مقدار از معلوماتی که نظری است نیاز دارد و اون معلومات ضروری برای فهمیده شدن، خب این نیاز داشتن به این معناست که باید اون معارف ضروری به نحوی ازش استفاده بکنیم که اون معارف نظری ازش استنتاج بشه. خب حالا این منطقی که میگه چگونه و بر چه اساسی و بر چه اسلوبی معارف نظری از ضروریات استنتاج میشه، این کار منطقه که میاد روش استنتاج اون نظریات از ضروریات رو بیان میکنه، این میشه کار منطق. یه نکته ای هم اینجا توی پرانتز خدمتون بگم، و اینم اینه که منطق فائده های بیشتری داره، و چه بسا فائده های دیگر از این فائده ای که ایشون اینجا میگه مهمتر باشه. و اینم اینه که منطق انسان رو، یعنی خواننده منطق رو متمرکز میکنه روی اون ساختارهای اصلی تفکر. یعنی انسان معمولا از فکر استفاده میکنه ولی متمرکز نیست، به نحوه خیلی اجمالی و گذرا، گاهی بهش توجه خیلی محدود میکنه، ولی اون تمرکز اصلی روی اون ساختارهای اصلی فکر اتفاق نمیفته. به همین خاطر در خیلی از اوقات انسان از فکر کردن شانه خالی میکنه، یعنی دیگه اهل تفکر نیست، انسان از ساحت فکر خارج میشه. چرا؟ به این جهت که اون ساختارهای اصلی فکر در نفس انسان نهادینه نشده. وقتی ساختارهای اصلی فکر در باطن انسان، نهاد انسان به نوعی ساختار نهادینه شد، انسان میتونه در همه عرصه های زندگی یا در همه عرصه هایی که نیاز داره به فهم علوم میاد از فکر استفاده میکنه. پس در حقیقت یکی از فواید مهم منطق اهل فکر شدن انسانه، که انسان متفکر بار بیاد، انسان اهل تفکر بار بیاد، نه اینکه انسان اهل تفکر است و فقط صحیح و فساد رو میخواد
به وسیله منطق بفهمه. فراتر از این، اساساً کسی که منطق میخونه چون تمرکز میکنه رو ساختارهای اصلی تفکر، این باعث میشه که اون قدرت تفکر و اون ساختارهای اصلی تفکر در وجودش نهادینه بشه و بتونه در همه ساحتها فکر داشته باشه، تأمل داشته باشه، با استنتاج حرکت بکنه. خب کسی که اهل فکر نباشه، اهل استنتاج نباشه، اهل تأمل نباشه، در عرصه‌های بسیار زیادی، چه در زندگی، چه در معارف عملی، چه در تصمیمات و اراده ها، این زیر بار قوه غضبیه و شهویه میره، زیر بار تمایلات میره که حتی خودش هم از این تمایلات بیخبره، زیر بار پیشفرض‌های ذهنی میره که خودش هم از این پیشفرض‌های ذهنی بیخبره. به ظاهر میگه من فکر کردم، به ظاهر میگه من اینو قبول دارم و تصدیق میکنم، اما در واقع چون این قدرت تفکر در وجودش نهادینه نشده، اینجا زیر بار فکر نرفته، بلکه زیر بار قوه غضبیه و شهویه رفته. پس خلاصه کلام این که کاری که منطق برای ما میکنه، خلاصه این دقت بکنید، این جان کلام، کاری که منطق برای ما میکنه انسان رو متمرکز میکنه، یعنی توجه میده، توجه تفصیلی میده، متمرکز میکنه، توجه میده به ساختارهای اصلی تفکر و این باعث میشه که قدرت فکر در وجود انسان نهادینه بشه. برای همین انسان میتونه اهل فکر بشه. پس میشه گفت به یک معنا که منطق به ما تفکر رو میآموزد، نه اینکه فقط صحیح و خطا رو برای ما میگه. انسان رو اهل تفکر میکنه، اهل فکر میکنه. به همین خاطر برای ورود به فلسفه لازم است که انسان منطق را بسیار قوی و دقیق بخونه، اهل فکر بشه، اون ساختارهای اصلی فکر توجه بکنه، بر اساس این توجه تام به ساختارهای اصلی اون قدرت تفکر در ذهن انسان نهادینه بشه، بعد وارد فلسفه بشه. پس کاری که منطق میکنه تمرکز دادن بر ساختارهای اصلی فکر، در مرحله بعد نهادینه شدن تفکر، و لازمه این که انسان اهل تفکر بشه، اهل فکر بشه، اهل استدلال بشه. این یکی از موارد بسیار مهمه در انسان که حالا خود انسان نمیفهمه، ممکنه این آثار رو داره از منطق میگیره، ولی شما دقت بکنید اون کسانی که اهل منطقن، اهل فلسفن، اهل حکمتن، شریعت رو بسیار دقیقتر و عمیقتر تحلیل میکنند و به اعماق بیشتری از شریعت نائل میشن تا اون کسانی که اهل تفکر و تأمل نیستن. خب حالا این مسئله باز جای صحبت داره که همین مقدار کافیه. پس مهمترین هدف ما از منطق این باید باشه که انسان خردورز بشه، انسان متفکر بشه، به این جهت که منطق توجه میده انسان رو ساختارهای اصلی تفکر و اون زوایای اصلی فکر، و این تمرکز و توجه باعث میشه که قدرت تفکر از دست پرد قوای شهویه و غضبیه نفس فاصله بگیره و انسان فکر محور بشه. حالا معروف اینه که منطق باعث میشه که طریق اکتسار رو ما بفهمیم و صحیح و فاسد رو تشخیص بدیم، که این یه هدف نهایی نیست، یعنی هدف اصلی و غایه القصوی نیست. میگم هدف اصلی همینه که گفته شد. خب حالا ایشون فرمودن که چون برخی از معلومات نظریان، برخیشون ضروریان، باید ما از ضروریات نظریات استنتاج بکنیم. این استنتاج روش داره که روش شما در منطق میخونی. بل البعض من کل من هما، یعنی از تصور و تصدیق بدیهی، بعض دیگر نظری که یحصل بالفکر. ما هو ترتیب امور معلومه. حالا فکر چیست؟ فکر ترتیب دادن بین امور معلومه که حالا در شرح ایشون اصطلاح ترتیب رو بیان میکنه که این ترتیب یعنی چه. امور معلوم اینه همون اموری که یا بدیهی هند یا نظری هند که برشون استدلال شده، هر دو میشن معلومه. معلومه دو بخش داره، یکی اون ضروریات، یکی اون نظریاتی که برشون استدلال قائم شده. ما اینا رو ترتیب میدیم برای اینکه برسیم به مجهول، لتعدی الی مجهول. مثل اینکه ما بین جنس و فصل در تعریف ترتیب میدیم، جنس اول میاریم فصل دوم میاریم، از این ترتیب میرسیم به مجهول. میگه خب این ترتیب همیشه ثواب نیست، لیسه به ثواب دائمه، همیشه قوانینش مراعات نمیشه. چرا؟ میگه لمناقضت بعض العقلا بعضا فی مقتضا افکاره هم، برای اینکه محصول فکر عقلا همیشه یکی نیست. محصول فکر یک کسی اثبات توحیده، محصول فکر یک کسی دیگه نفی توحیده. خب اگر همه ترتیب ها صحیح بودند، اگر همه این ترتیب ها صحیح بودند، این مناقضه وجود نداشت، عقلا همدیگه رو نقض نمی کردن. این که عقلا همدیگه رو نقض میکنن، مناقضه میکنن، معلوم میشه که بله این ترتیب همیشه ثواب نبوده. حالا این نکته هست، نمیدونم حالا توی عبارت شرح آمده یا نه. بله اینو باید ظاهرا اینجا نیست. و اینم یه نکته ای که در کتاب شرح مطالعه آمد، بسیار نکته خوبیه. و اینم اینه که ممکنه کسی بگه همیشه این مناقضه بعض عقلا نسبت برخی دیگر، این همیشه به جهت این نیست که ترتیب صحیح نبوده، چه بسا ترتیب ها همه صحیحه، مشکل تو ماده قیاسه نه تألیف قیاس. مثلا اون ترتیبی که موحد به کار میبره از شکل اول همه شروطش هم مراعات شده، اون ترتیبی که منکر به کار میبره اونم همه شروطش مراعات شده. پس چرا مناقضه هست؟ به جهت فهم ماده قیاس نه ترتیب قیاس. خب پس این دلیل اصطلاحا میشه اعم از مدعا، یعنی ثابت میکنه که استدلال یک کدوم غلطه، ولی ثابت میکنه که این غلط بودن منشأش سوء ترتیبه، ترتیب صحیح نداشتنه، چه بسا ترتیب هر دو گروه ترتیب صحیح بوده ولی ماده ناصحیح بوده. ایشون اینجور میفهمه. بعد جوابی که داده میشه اینه که اون ماده‌ای که ما میگیم خطاست، حالا به شما میگه ترتیب صحیح، ما بحثو میبریم رو ماده. خب این ماده خطا از کجا به وجود اومد؟ اگر این ماده خطا از ضروریات باشه، خب ضروریاتی که همه میفهمن دیگه، نمیشه خطا باشه که، خطا در ضروریات که معنا نداره که. پس اون ماده اگر خطاست برمیگرده باز به یه قیاسی پشت سرش، که اون قیاس هم یا ترتیبش خراب بوده یا مادهش. اون قیاسی که این ماده خطا رو درست کرده یا ترتیبش بوده یا مادهش بوده. اگر ترتیبش بوده که خب هیچ، باز برگشتیم به ترتیب. اگر مادهش بوده اون ماده خطا هم که ضروری نیست، چون ضروری همه میفهمن. پس اون ماده خطا باز برمیگرده به یه قیاس دیگه که نهایتاً به ترتیب خطایی برمیگرده. چون اگر قرار بود همه ترتیب ها صحیح باشه، خب همه قیاس ها از ضروریات مون به اسم میشه دیگه. این ضروریه، ترتیبش هم صحیح، دوباره ضروری، یک جایی یعنی اولین خطایی که در تفکر بشر ایجاد شده خطایی در ترتیب باید باشه نه در ماده. چون ماده اگر ضروری باشه که نمیشه، چون ضروری همه میفهمن، خطا درش معنا نداره. اگر نظری بود اون نظریه برمیگرده به قیاسی که اونم باید حتما به ترتیب برگرده، چون اگر ماده باشه نقل کلام میشه. حالا ممکنه که برخی از ضروریات نیاز به آلت داشته باشن، ولی اون آلات آلاتی نیستن که خطا ایجاد بکنن، کار اون سر جای خودش باید صحبت بشه. من همین تمام خطاها یا با واسطه یا بی واسطه برمیگرده به سوء ترتیب، و همین ایشو میگه لمناقضت بعض العقلا بعض فی مقتضا افکاره. بل الانسان الواحد یناقض نفسه و فی وقته، خود یک انسان
گاهی وقتا یه تفکری داره بعد از یه مدتی نظرش عوض میشه، خب بس معلوم میشه که ترتیبش فرق میکرده، ترتیبش ترتیب قیاسی که شکل داده خطا بوده. فمست الحاج الى قارون یفید و معرفت طرق اکتساب نظریات من از ضروریات و احاطه به صحیح و الفاسد من الفکر الواقع فیها و هو المنطق. پس ما نیاز داریم به یه قانونی که به ما بگه چگونه می شود نظریات رو از ضروریات اکتساب کرد و همچنین فائده بده، چی را؟ یفید و الاحاطه به صحیح و الفاسد من الفکر الواقع فیها، این صحیح و فاسد رو برای ما توضیح بده و این چیست؟ و هو المنطق، و این علم منطقی که میتونه این کار رو برای ما بکنه. و رسموه به انه و آلتون قانونیه تعصم و مراعات و عزید ان الخطأ فی الفکر. رسم منطق رو این گفتن که آلتیست قانونی که حالا مفصل توضیح میده قانون چیه. آلت هست، وسیله هست، وسیله قانونی است که اگر کسی این رو مراعات بکنه ذهنش از خطا، خطایی در فکر مسون میشه. که گفتیم این غرض رو توی تعریف منطق گفتند، ولی اون اوائل گفتیم که در حقیقت اون کشف نظام حاکم در بین معقولات به ماهی معقولات، خود این کشف این نظام خودش یه غرضیه، خودش یه کمالیست برای نفس. و حتی علم منطق رو از این حالت عالی بودن هم در میاره به این معنی که متمحض در عالیت نیست. درسته منطق آلت هست ولی اون محض در عالیت نیست. خود علم منطق هم مربوط میشه به کشف نظام حاکم بین معقولات ثانیه. حالا یکی از اغراض ضمنیش میشه همین که انسان رو از خطایی در فکر باز میداند و همینی که امروز گفتیم که انسان رو متفکر بار میاره، چون متمرکز میکنه انسان روی ساختارهای اولیه تفکر، باز میشه که انسان اهل فکر بشه و بتونه از اسارت اون قوای شهویه و غضبیه که مربوط به قوای عملی است این انسان خارج بشه. خب لا یخلو، حالا ایشون شرح میده میگه لا یخلو اما یکون جمیع و تصورات و تصدیقات بدیهی هم. این مقدمه ای که ایشون گذروند، یه سه تا حالت داریم، یا همه تصورات و تصدیقات بدیهی هم، یا جمیع تصورات و تصدیقات نظری هم، یا برخی از تصورات و تصدیقات بدیهی هم، بعض دیگر نظری هم. میگه سه قسم. فلفن اقسام منحصرتون فیها ولما بطل القسمان الاولان، خود دو قسم اول باطل شد، میمونه قسم سوم که برخی بدیهی برخی نظری. و هوا یکون البعض من کل من هما بدیهیان و البعض آخر نظریان. خب حالا این نظری رو باید از بدیهی به دست بیاریم. و نظری یمکن تحصیل و به طریق من الفکر من البدیهی، اینم فکره که میاد نظری رو از بدیهی استنتاج میکنه. خب قانون فکر هم میشه همون منطق. لأن من علم لزوم امر لآخر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين وهما العلم بالملازمة والعلم وجود الملزوم العلم وجود اللازم بالضرورة. حالا ایشون میاد فکر را شرح میده، اون ساختار فکر را شرح میده، که البته این ساختار مربوطه به تصدیقه، یعنی فکر تصدیقی، یعنی فکر در تصورات، نه فکر در فکر در تصدیقات، نه فکر در تصورات. ایشون روش فکر در تصور بله تصدیقات رو اینجوری بیان میکنه. یه فکر چجوریه؟ فکر رو شرح بدید. ساختار فکر به چه نحوه البته در تصدیقات؟ میگه ساختار اساسی فکر انتقال از ملزوم به لازمه. این مهمترین نکته ای که ایشون اینجا میگه و نشون میده که ایشون انصافاً رو مسائل منطقی مسلطه، که اینجوری ایشون داره صحبت میکنه که اساس تمامی اشکال اربعه و حتی قیاس استثنایی
که اونم برای خودش ضروب مختلفی داره، تمام اینها برمیگرده به همون انتقال از ملزوم به لازم. حالا مثال بزنیم چجوری در مثلا در یک قیاس ما از ملزوم به لازم منتقل میشیم. نکنید ما توی این مثال بگیم که العالم متغیر، کل متغیر حادث فالعالم حادث. خب اینجا میگیم العالم متغیر، العالم میشه حد اصغر، متغیر میشه حد وسط که تکرار شده. این العالم متغیر، کل متغیر حادث، هر چیزی که تغییر میکنه یه وقتی نبوده به وجود اومده بعدن حادث است. حادث هم میشه حد اکبر. بعد تو نتیجه میگیم فل عالم و حادث. اینجا حد وسط اومده حد اکبر رو به حد اصغر رسونده. کاری که حد وسط میکنه همینه. حالا اون ملزوم چیه؟ اون لازم چیه؟ ما اینجا از تغییر به حدوث رسیدیم. گفتیم اگر عالم متغیره لازمه تغییر حدوثه، پس عالم حادثه، پس ملزوم میشه حد وسط، لازم میشه چی؟ میشه همون حد اکبر. اون ملزوم میشه حد وسط، اون لازم میشه حد اکبر. پس ما از ملزوم که تغییر باشه به حدوث رسیدیم. منتها وقتی ما ملزوم رو داریم علم به وجودش پیدا میکنیم، میگیم علم به وجود ملزوم، یعنی در تصدیق این اتفاق میفته، در تصدیقی که علم به وجود محقق میشه، میگیم العالم متغیر، علم به وجود تغییر در ضمن عالم، میگیم العالم متغیر. پس وقتی ایشون میگه علم به وجود ملزوم، یعنی در ساختار تصدیق، علم به وجود لازم در ساختار تصدیق. خب پس علم ملزوم لازم دارد علم به لازم را. در قضیه ما از خدمت شما عرضم که ملزوم به لازم میرسیم، یعنی از حد وسط به حد اکبر میرسیم، و انتقال از حد وسط به حد اکبر یعنی هم انتقال از ملزوم به لازم، که حالا این هم در نظام تصدیق معنا داره، یعنی چون داریم میگیم علم به وجود ملزوم تو نظام تصدیق دیگه، علم وجود لازم در نظام تصدیق، یعنی در ساختار تصدیق. پس ما از تغییر که ملزومه به حدوث که لازمه میرسیم، منتها یه شرطی داره انتقال از ملزوم به لازم، یک شرطی داره، شرطش هم علم به ملازمه است، یعنی رابطه بین تغییر و حدوث باید ثابت بشه. خب این علم به ملازمه یعنی چی؟ یعنی علم به کبرا. وقتی میگیم علم به ملازمه باید داشته باشه، یعنی همون کبرا، کبرا رو بداند. چون صغرا چی بود؟ العالم متغیر. کبرا چی بود؟ کل متغیر حادث. این کل متغیر حادث طرف باید بدونه. خب علم به وجود ملزوم تو کجاست؟ تو صغراست. وقتی میگه علم به وجود ملزوم، یعنی در صغرا. علم به وجود ملازمه در کجاست؟ در کبراست. کبرا را کسی بدونه این علم وجود ملازمه دارن، یعنی میدونه که کل متغیر حادث، بینه متغیر به حادث ملازمه هست. پس ملزوم چیه؟ تغییر. لازم چیه؟ حدوث. وقتی میگیم عالم حادث است یعنی متغیر است، چون بین تغییر و حدوث لزومه. علم ملازمه تو کجاست؟ تو کبراست. کسی کبرا رو بداند یعنی ملازمه رو میداند. کل متغیرن حادث، میگن عالم متغیر، کل متغیرن حادث، یعنی همه علم ملازمه. پس اساس استنتاج تصدیقی برمیگرده به انتقال از ملزوم به لازم. بر همیشون توی یک بیان خیلی خلاصه کل نظام استنتاج تصدیقی رو بیان ما برام بیان میکنه. لأن من علم لزوم امر الاخر، یعنی در کجا؟ در کبرا، توی قیاس اخترانی داریم میگیم در کبرا. لأن من علم لزوم امر الاخر، یعنی همون کبرا، کل متغیر حادث. ثم علم وجود الملزوم، در کجا؟ در صغرا، که میگیم العالم متغیر، چه متغیر؟ همون ملزومه. حصل له من العلمین السابقین، از این دو علم، یعنی یکی صغرا که علم وجود الملزوم، یکی کبرا من علم لزوم امر الاخر. حصل له من العلمین السابقین، که این صغرا و کبرا و هما العلم الملازمه، یعنی کبرا. البته ما داریم تطبیق میدیم قیاس اقترانی، تو قیاس استثنایی یه جور دیگه است. و هما العلم الملازمه تو قیاس اقترانی یعنی کبرا، و العلم وجود الملزوم یعنی صغرا. چی حاصل میشه؟ العلم وجود لازم به ضروره، که همون نتیجه است. میگه فلاو لم یکن تحصیل نظری به طریق الفکر، ظاهرا لم یمکن باید باشه، فلاو لم یمکن تحصیل نظری به طریق الفکر لم یحصل العلم الثالث من العلمین السابقین، اگر نظری رو از ضروری نمیتونستیم به طریق فکر حاصل بکنیم، این علم سوم از این دو علم حاصل نمیشد. چرا؟ چون حصولش به طریق فکر بود. فکر چیه؟ یعنی انتقال از ملزوم به لازم. خب دیگه برای امشب فکر میکنم بس باشه. برخی رفقام خواستن که مقدار مطالب کنتر پیش بره، دوستان اظهار نظر بکنن که سرعت مطالب چجوره، اگر میبینید که عقب هستید این مقدار ما فاصله بندازیم. والحمدلله رب العالمین.